رسانه اینترنتی زرفیلم با افتخار تقدیم می کند.
از من پرسیدن که آیا در سالهای آتی امکان کشتن 40 میلیون آمریکایی در عرض یک شب با استفاده از بمب اتم وجود داره؟ متاسفانه جواب این سوال بله است.
رابرت اوپنهایمر پدر بمب اتم بود. اون یه آدم پیچیده و دارای شخصیتی متناقض بود.
اونا سلاح‌های خشم، غافلگیری و وحشت هستن.
اوپنهایمر میخواست از اون بمب استفاده بشه. وگرنه دنیا چطور میخواست بفهمی چیه؟
دکتر اوپنهایمر، آیا ما در حال ساخت چیزی هستیم که ممکنه نتونیم کنترلش کنیم؟
در دنیای سلاح‌های اتمی جنگ ها متوقف میشن.
امروز روز قبل از آزمایش اولین بمب اتمی دنیا است.
این مرد فرهنگی و غیر خشن مسئول تولید خشونت بارترین سلاح تاریخ بشر بود و باقی عمرشو صرف تلاش برای کنترل هیولایی که آزاد کرده بود کرد.
اگه یه جنگ جهانی دیگه شکل بگیره، شاید این تمدن به کل نابود بشه.
اون به یه مطرود سیاسی بدل شد.
حقیقت داره که انسان ها روشی برای نابودی بشریت پیدا کردن؟
این کار در نهایت نابودش کرد.
حالا من تبدیل به مرگ شدم، نابودگر دنیا. ما چیزی ساختیم که طبق تمام استانداردهای دنیایی که توش بزرگ شدیم اهریمنیه.
منزل اوپنهایمر، لس آلاموس، نیومکسیکو.
وقتی 15 سالم بود فرصت کردم تنها با اوپنهایمر صحبت کنم. اون توی مهمونی بود، من نوشیدنی سرو می کردم. دیدم اوپنهایمر تنها وایساده. گفتم به نظرم شما یه جور قدیس هستین. اون خیلی از حرفم تعجب کرد. گفت چرا همچین چیزی میگی؟ من گفتم چون مردد شدین. برگشت و کلاهش داد بالا و رفت بیرون. مشخصا حرفم جوری غافل گیرش کرد که هرگز تصورشو نمی کردم.
اوپنهایمر برای کرانکایت، برداشت اول.
دکتر اوپنهایمر، با توجه به قطعیتی که تاریخ نشونمون داده به نظر میاد که شما هنوزم عذاب وجدان دارید. حقیقت داره قربان؟
به نظرم وقتی نقش مهمی در مرگ صدها هزار انسان داری، خب طبیعتاً با خیال راحت بهش فکر نمی کنی.
وقتی به گذشته اوپنهایمر نگاه می کنی، خیلی سخته بخوای کسی تو تاریخ پیدا کنی که در چنین موقعیت پیچیده‌ای با این همه سوال غیر ممکن و تعداد معدودی جواب باشه.
همه در مورد رابرت اوپنهایمر نظر خودشون رو دارن. حقیقت اینه که اون سلاحی رو اختراع کرد که میتونه نسل بشر رو از روی زمین منقرض کنه. فراموش نکنید این سلاح که توان منقرض کردن بشر رو داره، با عنوان وسیله‌ای برای تمدن غربی ساخته شد.
در دهه 30 میلیون ها آمریکایی اخبار اروپا رو تو سینماهای محلی دنبال و فیلم های خبری رو تماشا میکرده و اوپنهایمر از ظهور هیتلر وحشت کرده بود. حس یهودی بودن خودش باعث شد فوراً از خطر فاشیسم آگاه بشه. وقتی سال 1939 جنگ شروع شد، اون استاد دانشگاه برکلی بود و همون سال یکی از دانشجوهاش با عجله وارد دفترش میشه تا خبر کشف شکافت هسته‌ای رو بده.
اخباری به تازگی از آلمان رسیده که اتم اورانیوم تحت بمباران نوترونی در واقع به دو قسمت تبدیل میشه.
اول شوپنهایمر نتونست اینو باور کنه. رفت پای تخت سیاه و یه سری محاسبه انجام داد. اون وقت متوجه شد امکان تولید انرژی از شکافت هسته‌ای وجود داره.
آنیشتان به وضوح نشون داد اگه بتونی ماده رو به انرژی خالص تبدیل کنی، مقدار انرژی بسیار زیاده. در واقع سرعت نور به توان 2.
اونا متوجه شدن از مقدار کمی ماده میتونی انرژی برای حرکت کشتی‌ها، هواپیماها، قطارها و حتی برق تولید کنی. همچنین خیلی زود متوجه شدن شاید بشه سلاحی با قدرت تخریب بی نظیر ساخت. ما عمیقا نگران بودیم. به هر حال کشف شکافت هسته‌ای در آلمان نازی اتفاق افتاده بود.
آلمان نازی میتونست بمب اتم بسازه. این دغدغه به شدت ملموس و بسیار واقعی بود.
هفتم دسامبر 1941، تاریخی که مثل لکه ننگی تا ابد باقی میمونه.
حادثه پرل هاربر اتفاق افتاد.
من عنوان میکنم این شکل خیانت دیگه هرگز ما را تهدید نمی کنه.
حالا که ایالات متحده یه طرف فعال در جنگه، ایده در این زمان اینه که باید فوراً اینو به سرانجام برسونیم، چون ممکنه فردا بیدار بشیم و هیتلر اون بمب اتمی رو داشته باشه که هممون میخواییم ازش پرهیز کنیم. پس جایی رو لازم داریم که بتونیم سلاح‌های اتمی رو طراحی کنیم، بسازیم، آزمایش کنیم و تحویل بدیم. ولی حتی قبل اینکه محل رو انتخاب کنیم، باید یکی رو پیدا کنیم که بتونه مجموعه رو رهبری کنه. ظاهراً هیچ کس انتظار نداشت اوپنهایمر به عنوان رئیس آزمایشگاه طراحی سلاح معرفی بشه.
اون یه شخصیت معنوی داشت. اون قبلاً دستاورد بزرگی نداشت. یکی از دانشمندانی که اوپنهایمر رو میشناخت گفت این مرد نمیتونه یه غرفه هاتداگ فروشی رو اداره کنه.
دوستان اوپنهایمر حس میکردن اون مردی از هم گسسته است که از هویت خودش اطمینان نداره. یه زمانی گفت از اولین روزام هر کاری که کردم، هر فکری که کردم یا هر چیزی که فهمیدم، بدترین انزجار رو نسبت به خودم حس کردم.
1904.
اوپنهایمر سال 1904 و در عصر احتمالات علمی بزرگ به دنیا اومد. دو دهه اول قرن بیستم دوره اختراع چیزهای علمی خارق العاده بود. برق، اتومبیل و پرواز که همگی داشتن زندگی روزمره رو تغییر میدادن. دوره پیشرفت‌های فوق العاده علمی بود. پس به نظر می اومد تقریبا دسترسی به همه چی آسونه.
داستان رابرت اوپنهایمر در واقع داستان مهاجران آمریکایی. باباش از آلمان اومده بود. توی صنعت پوشاک کار پیدا میکنه و پول زیادی به جیب میزنه. سر از آپر وست ساید در خیابان ریورساید در میاره. پدرش یه نقاشی از پیکاسو و 3 از ون گوک داشت.
مادرش هنرمندی بود که تو پاریس آموزش دیده بود و کاراشو تو گالری‌های متنوعی در منهتن به نمایش می‌ذاشت.
مادرش آدم مضطربی بود. نمی‌ذاشت این پسر بچه از خونه بره بیرون.
اون خیلی خونگی شده بود و آداب معاشرت بلد نبود.
وقتی یه تابستون رفت اردو، اونقدر از نظر بقیه بچه‌ها عجیب بود که اونا آزارش دادن. بعدن گفت اونو برهنه توی انبار یخ انداختن و رنگ سبز روش ریختن رو همه جای بدنش.
اوپنهایمر به طرز عجیبی اعتراضی نکرد. اون محجوبانه تنبیهشو پذیرفته بود. واکنش خیلی عجیبی واسه بچه‌ای در اون سن بوده.
یه پسر حساس و باهوش رو تصور کن که اصلا نمیدونه چطور با بقیه رفتار کنه، به خصوص با بچه های همسن خودش. اون تجربه ای نداره.
1925
لحظه روانشناسی مهم واسه اوپنهایمر به دورانی که در دانشگاه بود برمیگرده. اون میره کمبریج که فیزیک بخونه و خیلی خوب عمل نمی کنه. سر از یه آزمایشگاه در میاره که در مورد فیزیک تجربیه. اون توی این زمینه خوب نیست، بلد نیست با دستاش آزمایش انجام بده. پس دچار بحران اعتماد به نفس میشه.
این زمانی به اوجش میرسه که اون دچار فروپاشی عصبی میشه. یکی از دوستاشونو توی یه کلاس خالی میبینه که اوپنهایمر پای تخت سیاه وایساده بوده.
اونجا مدام با خودش تکرار میکرده نکته اینه که
و هرگز نمیتونسته جملهشو تموم کنه.
بعد یکی دیگه از دوستاش رفته تو اتاق خوابگاهش و صدای ناله ای شنیده. درو باز کرده و دیده اوپنهایمر در حالت جنینی خوابیده. دائم غلط می زده و ناله می کرده. اون یه زمانی خیلی به خودکشی تمایل داشت. به همین خاطر رفت پیش روانپزشک. و روانپزشک گفت که اون یه جورایی تو دنیای خودش زندگی می کنه.
اون بحران هویتی داشت، چیزی که امروز نسبت به گذشته برامون شفاف‌تره.
والدینشون رو بردن پاریس، اونجا پیش یه روانشناس دیگه رفت و طرف به روش فرانسوی براش نوشیدنی و معاشرت با آدم‌ها رو پیشنهاد کرد. خب نمیدونیم این اتفاق افتاده یا نه. اون همیشه شاگرد اول و باهوشترین فرد کلاس بود. تمام همکلاسی‌هاش توانایی ذهنیشو تحسین می‌کردن. اما یه دفعه بی‌کفایت شد. اون زمان نمیتونست با این کنار بیاد. چیزی که باعث شد از این وضعیت بیرون بیاد کشف فیزیک تئوری و کوانتوم بود.
اون زمان یه جورایی عصر طلایی فیزیک بود. زمان هیجان انگیزی واسه تئوریسین بودنه و اگه جوون و تیز و مشتاق ایده های عجیبی باشی که هیچ کس دیگه قبلا نداشته، یحتمل میتونستی پیشرفت زیادی کنی و نامی برای خودت دست و پا کنی.
وقتی اوپنهایمر تصمیم گرفت به گوتینگن آلمان بره تا با فیزیکدان نظری مکس بورن مشغول تحقیق بشه، اون موقع بود که شکوفا شد. با یه سری فیزیکدان برجسته اون زمان در آلمان دیدار کرد، مثلا هایزنبرگ که به طرز جالبی بعداً مسئول پروژه بمب اتم آلمان میشه.
زمانی که اونجاست شخصیت اوپی رو ابدا میکنه. اینجاست که این نامو میگیره، بهش میگن اوپجی، بعد تبدیل به اوپی میشه. و اوپی یه جوان آمریکایی بدون اعتماد به نفس نیست که ندونه چی کار میخواد بکنه. اوپی یه آدم باهوشه که همیشه 5 گام از بقیه جلوتره و همه چیو میتونه توی ذهنش حفظ کنه. اوپی یه نابغه است که خیلی پر انرژی و جذابه. یه ظاهر شیک داره و خیلی سیگار میکشه. عکساش در دهه 20 موجوده که شبیه باب دیلن شده.
تو اون بدن ضعیفش چشمای یه پیامبر عهد عتیق داره. یه جورایی با کلاه بامزه‌اش جست مغرورانه گرفته.
پس اوپی یه جورایی همون چیزیه که اون دلش میخواست بشه. این بازسازی شخصیت به شدت موفقیت آمیزه.
1942
وقتی سرطان نازی گسترده تر بشه، مردم اروپا و جهان وارد عصر جدیدی میشن.
مشخصاً اولین انگیزه برای دانشمندان این بود که زودتر از آلمانی ها بمب رو بسازن.
هیچی مثل تصور وضعیت نامعلوم در آینده نمیتونه ذهن رو متمرکز کنه. خطر نابودی بشریت اونقدر زیاد بود که هر نوع تردید اخلاقی و عرفی رو که داشتن از بین برد.
نهایتاً هر کی اولین بمب داشته باشه نه تنها تو جنگ جهانی دوم پیروز میشه، بلکه میتونه بر کل دنیا حکومت کنه.
در تابستان 1942 کنترل پروژه بمب اتم به دست ارتش میفته با اسم رمزی منطقه مهندسی منهتن.
پروژه منهتن واقعاً یه تلاش ملی عظیم بود.
برای پیشبرد صنعتی این پروژه اونا یه ژنرال فعال و زمخت 190 سانتی متری 108 کیلویی به نام لزلی ریچارد گروفز رو انتخاب کردن. اوپنهایمر از لزلی متنفر بود، اونا عوضی صداش میکردن.
ژنرال گروفز یه مشکلی داشت، بهش اعتماد شده بود کسایی رو استخدام کنه که بمب اتم بسازن، ولی اون میدونست صحبت از کساییه که برترین دانشمندان دنیا هستن. اینا مثل اعضای گروه ارکست هستن. حالا باید کسی رو داشته باشی که رهبر ارکست باشه، باید کسی رو داشته باشی که فیزیکو درک کنه و اعتبار و آبروی داشته باشه واسه اینکه این اعضای گروه ارکست ازت تبعیت کنه.
اوپنهایمر و ژنرال گروز در پاییز 1942 به هم معرفی شدن. این دو نفر همونقدر که میتونین تصور کنین متفاوت هستن. ولی ژنرال گروز چیزی در وجود اون دید که ظاهراً هیچ کس دیگه ای ندیده بود.
وقتی اوپنهایمر رو ملاقات کنی فوراً تحت تأثیر قرار میگیری. دست خودت نیست. مردی بهتر از اون وجود نداشت.
اون خلاف توصیه کلی از رهبرانی که دور و بر خودش در انجمن علمی داشت، اوپنهایمر رو انتخاب کرد. اوپنهایمر قبلا هرگز یه تشکیلات بزرگ رو رهبری نکرده بود، ولی اون توی توضیح دادن خیلی مهارت داشت.
اون به شدت دلربا بود و این توانایی رو داشت که همزمان کلی چیز توی ذهنش داشته باشه و بدون اینا چجوری کنار هم جفت و جور میشن. این ظاهراً همون چیزی بود که ژنرال گروفز در وجود اون دیده بود.
بنا به دلایل امنیتی این پروژه باید دور از هیاهو انجام بشه. پس گروفز به اوپنهایمر میگه یه جایی رو پیدا کن که این واقعاً جواب بده و اوپنهایمر بیابان نیو مکسیکو رو پیشنهاد میده. پس اونا میرن اون طرفا یه جایی رو پیدا کنن. بهش میگن لوس آلاموس.
اوپنهایمر منطقه رو به خوبی میشناخت، زمان زیادی اونجا بود.
وقتی در جوانی نیویورک رو ترک کرد و به نیو مکسیکو رفت، اون بخش مهمی از زندگیش بود. رفتن به نیو مکسیکو و دیدن کابوی ها و اسب سواری، اون عاشق شد، عاشق همه چیزش شد.
یه بار گفت آرزوش ترکیب دوتا عشق زندگیشه، فیزیک و نیو مکسیکو. البته دقیقاً هم همین کار رو کرد.
حالا دولت با بلدوزرها و مهندسین معمار و کارگران و پیشه‌وران میاد تا یه اجتماع و آزمایشگاه جدید بسازه که قبلاً همچین چیزی اونجا نبوده.
اونا از صفر شروع میکنن. خیلی از کارهایی که اون زمان میکردن ناشناخته و اثبات نشده بود. اونا نمیدونستن میتونن به این دستاورد برسن. همه چی فرضی بود.
اونا میدونستن باید بهترین دانشمندا رو بیارن اگه میخواستن قبل از نازی ها این سلاح ها به دست بیارن.
آلبرت اینشتین به آمریکا فرار میکنه. اون رهبر یک گروه دانشمند پناهنده میشه که ظاهراً دانشگاه های آلمانو از داشتن نوابغشون محروم میکنن.
اون همه آشوب در اروپا باعث خروج اجباری کلی فیزیکدان برجسته شد. امریکا فرمی، هانس بیته، و ادوارد تلر که بعداً بمب هیدروژنی رو اختراع میکنه. آدم لیست رو که نگاه میکنه کلی از این انسانهای شگفت‌انگیز رو میبینه.
اوپنهایمر به خاطر جذابیتش خیلی معروف بود. اون میتونست دور کشور سفر کنه و نبوغش رو به همه نشون بده. همه هم جذبش میشدن.
اون میگفت متاسفانه نمیتونم بهت بگم چی کار میکنی، ولی میتونم بگم اگه موفق بشیم احتمالاً باعث خاتمه این جنگ و تمام جنگ ها بشه.
اوپنهایمر ازم پرسید به تیمش در لس آلاموس ملحق میشم و من گفتم از خدامه. مثل بیشتر دانشجوهاش کم و بیش حاضر بودم تا آخر دنیا دنبالش برم.
اگه فرصتشو داشتی به جنگ با نازی ها خاتمه بدی و فقط باید به کوی دور افتاده میرفتی و بهترین کارهای فیزیکی تاریخو میکردی، تو بودی چی کار میکردی؟ من بودم سریع خودمو میرسوندم اونجا. فکر نکنم آدم ها خیلی به عواقبش فکر میکردن. میتونیم سرزنششون کنیم؟
هممون میدونستیم که یه جورایی داریم مسیر تاریخ بشر رو به صراحت و به شدت تغییر میدیم.
تا قبل از ساخت آزمایشگاه اوپنهایمر صاحب خانواده شده بود، ازدواج کرده بود، یه پسر بچه داشت. در زمان ریاستش در آزمایشگاه صاحب یه دخترم شد.
تابستون سال 1939 اون توی یه مهمونی در برکلی بود و یه خانم جوون به اسم کیتی پانینگ از اون طرف باغ اونو زیر نظر گرفت و فوراً جذبش شد. اون زن جوون و پرشور و حالی بود. اونا عاشق هم شدن و کیتی سال 1940 حامله شد.
اونا تا آباد با هم زندگی کردن و حواست باشه که نگفتم خوش و خورم. اونا به هم متعهد هستن. برای زندگی زناشویی سختیه به خاطر پیچیدگی زندگی رابرت و شخصیت هر دوشون و محیطی که توش زندگی میکنن.
کیتی تحصیل کرده بود، زیست شناس و گیاه شناس بود، ولی تو سالای حضور در لس آلاموس مجبور شد اون کارا رو کنار بذاره. به نظرم خیلی کلافه شده بود که فقط تبدیل به مادر و همسر شده بود و کار دیگه ای نداشت.
کیتی توی لس آلاموس پیشرفتی نکرد، زندگی تنها و سختی داشت، بعدش هم گرفتار نوشیدن الکل شد.
اوپنهایمر به خوردن نوشیدنی‌های مخلوط معروف بود. دانشمنداشو مجاب می‌کرد در طول هفته سخت کار کنن و آخر هفته‌ها حسابی خوش بگذرونن.
صبح یک شنبه همه خمار بودن، ولی اونا خیلی کار می‌کردن، سخت کار می‌کردن در کنار هم. بخش اعظمش به خاطر اوپنهایمر بود.
واسه خیلی از اونا بودن در لس آلاموس جز برترین سالهای عمرشون بود. حس می کردن جز چیزی هستن، چیزی مهم و با ارزش. و رهبرشون مردی مرموز، عجیب، باهوش و چشمابی بود که همگی خیلی تحسینش می کردن.
من تو لس آلاموس بزرگ شدم. بابام زمان پروژه منهتن به لس آلاموس اومد. جای عجیبی برای زندگی بود، چون روزی سه بار انفجار رخ میداد. انفجارها ساعت 10، 12 و 3 بودن. پس وقتی کلاس اول بودیم، یعنی زنگ تفریح، موقع نهار و زنگ آخر. راستش ما به عنوان بچه توی انفجار خبره شده بودیم. یه بار از بابام پرسیدم داریم چی کار میکنیم؟ اون گفت خب داریم کاری میکنیم که قبلا هرگز انجام نشده. فکر کردم این حتما باید خیلی جالب باشه هرچی که هست.
1944.
یه سال بعد از ساخت آزمایشگاه متوجه میشیم این کار خیلی سخت‌تر از چیزیه که فکر میکنیم. هر چیز کوچیکی سخته. اینا دستگاه‌های خیلی پیچیده‌ای هستن. سلاح اتمی یه ایده نیست. سلاح اتمی رو به چشم میلیون‌ها ایده ببین که باید کنار هم قرار بگیرن و به خوبی با هم جفت و جور بشن.
برای ساخت بمب اتمی باید سوختش رو تامین کنیم.
ما پلوتونیوم و اورانیوم غنی شده داریم. دو نوع ماده مختلف داریم که قرار سعی کنیم ازشون استفاده کنیم.
پلوتونیوم ماده بهتری واسه استفاده بود. مقدار بیشتری ازش موجود بود. برای ساخت بمب مقدار کمتری ازش لازم بود، ولی منفجر کردنش سخت‌تر بود.
روش اولیه برای ساخت بمب اسمش مونتاژ تفنگی بود. یعنی باید دوتا ماده رو برداری و اونا رو به هم بکوبی که جرم دچار آشفتگی بشه و بعد یه انفجار رو در پی داشته باشه. اگه از اورانیوم به شدت غنی شده استفاده میکردی مشکلی نبود، ولی یه روز متوجه شدن بدون پلوتونیوم جواب نمیده.
معلوم شد پلوتونیوم اونقدر منفعله که نمیتونی اونو از لوله حتی با سرعت 900 متر بر ثانیه شلیک کنی. از هم میپاشه قبل از اینکه بره توی لوله ذوب بشه.
شوک بزرگی بود. یعنی شاید این پلوتونیوم و صدها میلیون دلار بودجه واسه تولیدش به هدر رفته بود.
اوپنهایمر ناراحت شده بود. یعنی کل لوس آراموس ناراحت شده بود.
اون اونقدر افسرده بود که به فکر استعفا افتاد، ولی دوستاش در آزمایشگاه گفتن نباید استعفا بدی رابرت، باید بمونی و این کارو تموم کنی، باید بشه، باید انجامش بدیم، و اون از سر بیمیلی موند.
جنگ تحت فرمان عالی ژنرال دوایت دی آیزنهاور. نیروهای متفقین تقریبا 3 میلیون سرباز دارن که برای حمله آموزش دیدن. اون سمت کانال نازی‌ها هم میدونن متفقین برای چی آماده میشن. اونا هم دارن آماده میشن.
اوپنهایمر میترسید هنوز توی رقابت با آلمانیا باشه. حتی تا آخر تابستون 1944 اونا هیچ اطلاعات درستی در مورد پیشرفت پروژه بمب آلمانیا نداشتن.
اگه مشکل پلوتونیوم رو حل نمی کردن، ممکن بود به موقع بمبی نداشته باشن.
اوپنهایمر وضعیت آزمایشگاه رو حالت فوق‌العاده اعلام کرد.
اونا ایده هایی برای طراحی بمبای دیگه داشتن که تو همون شروع پروژه امتحان کردن، ولی بیخیال شدن چون به نظر زیادی سخت بودن. اما یکیشون انفجار درونی بود. به طور خلاصه روال انفجار درونی به این صورته که اونا یه توپ سفت از پلوتونیوم داشتن، یه گوی سفت که حدوداً اندازه توپ سافت بال، شاید یه خورده کوچیک‌تر باشه و دورش کلی ماده منفجری قوی. این مواد منفجری قوی به طور خاص ساخته شدن برای اینکه وقتی منفجر شدن یه جورایی موج انفجار رو روی توپ متمرکز کنن، از بالا پایین و دو طرف بهش فشار بیارن. یعنی کلی انرژی انفجاری از همه طرف بهش فشار میاره.
نکتش اینه که این فشار از همه طرف به طور مساوی به پلوتونیوم وارد بشه. اگه نامتقارن باشه احتمالاً جواب نمیده. باید به سرعت به حد کافی فشار می آوردی که این ذرات زیر اتمی رو انقدر محکم به هم بکوبی تا کاری کنی که این واکنش معرکه رو داشته باشن.
این واقعاً کار سختیه. هر جنبش تقریباً یه مشکل جدیده. این تکنولوژی حداقل باید یه دهه دیگه روش کار میشد که نتیجه بده، ولی اونا فقط یه سال زمان داشتن.
اوپنهایمر شب و روز برای ساخت بمب کار میکرد. در حالی که ابعاد پروژه گسترده تر میشد، انتظامات پروژه هم خیلی بیشتر میشد. گرچه اکثر دانشمندانی که در پروژه لوس آلاموس کار میکردن اوپنهایمر رو دوست داشتن و تحسینش میکردن، اما اون به شدت تحت نظر گرفته شد چون یه سری مورد خاص در گذشتش این احتمال رو افزایش میداد که ممکنه خطر امنیتی وجود داشته باشه.
برکلی، کالیفرنیا، دهه 30.
وقتی اوپنهایمر در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی تدریس میکرد واقعا یه مرد معنوی بود که تمرکزش فقط روی علم بود تا اینکه دوران رکود اقتصادی رسید. اون در کمال تعجب متوجه شد گاهی دانشجوهاش حتی چیزی واسه خوردن ندارن. یکی از اونا بهش گفته بود غذای گربه میخوره، فقط پول همونو داشت. اوپنهایمر وقتی از عذاب مردم دنیا با خبر شد حسابی تغییر کرد.
اوپنهایمر یه جورایی به صورت طبیعی مثل خیلی از دوستان اون زمانش در برکلی به سمت حزب سیاسی چپ متمایل شد.
در دهه 30 کمونیسم ایده خیلی خوشایندی بود. اینترنتی در کار نبود. مردم نمیدونستن توی شوروی چه خبره و اینکه جوزف استالین در حال کشتن 20 میلیون از مردم خودش بود. ولی چیزی که آمریکایی‌ها می‌دیدن این بود که مردم در شوروی آزاد و برابرن. همشون شغل و جایی واسه زندگی و آینده دارن و نقش مهمی در جامعه ایفا می‌کنن. حالا وقتی ندونم قضیه بعدیم از کجا میاد، این ایده خیلی خوبی به نظر میرسه. دقیق مشخص نیست که اوپنهایمر رسماً عضو حزب کمونیست شد یا نه، ولی برادرش عضو شد، فرانک اوپنهایمر عضو شد، همسر فرانک جکی هم عضو حزب شد، کلی از دوستان صمیمی اوپنهایمر عضو حزب کمونیست شدند. خیلی از دانشجوهاش در برکلی و جاهای دیگه هم عضو حزب کمونیست شده بودن.
در اواسط دهه 30 با یه زن جوون به اسم جین تتلاک آشنا شد که داشت روانپزشکی میخوند. زن جوون باهوشی بود. اون عاشق شد.
دوبار نامزد کردن که ازدواج کنن. به نظرم منطقیه که بگیم اون یه جورایی فکر و ذکرش شده بود. جین کمونیست بود. اوپنهایمر به ایده های کمونیستی علاقه داشت.
در طول 4 سال بعدی اوپنهایمر پول زیادی به حزب کمونیست اهدا کرد. ولی فعالیت های سیاسیش یواش یواش داشت جلب توجه میکرد.
کار FBI این روزا این بود که کمونیست ها را دنبال میکردن. میگشتن و شماره پلاک خودروهایی رو که جلوی خونه یا ساختمون پارک بودن برمی‌داشتن و در موردشون تحقیق می‌کردن. اون موقع بود که اوپنهایمر برای اولین بار تحت نظر FBI قرار گرفت.
حتی زمانی که رئیس پروژه بمب اتمی بود، FBI اونو شنود و تعقیب می‌کرد. اطلاعات ارتش دائم سوال پیچش می‌کرد.
به نظرم اون به طرز عجیبی با این قضیه مشکلی نداشت، چون می‌دونست کار اشتباهی نمی‌کنه. حتی وقتی رفت دیدن نامزد سابقش که احتمالاً نباید این کار رو میکرد. سال 1943 خبری از جین تتلاک شنید. اون داشت یه بحران احساسی رو تجربه میکرد و میخواست اوپنهایمر رو ببینه.
اون با جین در ارتباط مونده بود، هنوز دوستش داشت. جین اونو پس زده بود، اون با کیتی ازدواج کرده بود، ولی میدونست که جین تتلاک افسرده شده، بنابراین رفت دیدنش.
اون مجبور شد لس آلاموس رو ترک کنه و به سان فرانسیسکو بره. صد البته که این گوشتی واسه یه سگ ها بود. دو نفر دم آپارتمان جین بودن.
جین تتلاک تحت نظر بود. اون هنوز عضو حزب کمونیست بود.
اون شب و پیشش موند. اونا قبلا عاشق هم بودن و به نظرم اون شب خاطرات گذشته رو مرور کردن.
این قضیه به اطلاع سرهنگ بوریس پاش رسید که رئیس اطلاعات ارتش در کل نوار ساحلی غربی بود. پاش مجاب شد که این نقض امنیتی جدیه و شاید اوپنهایمر داشته رازهای هسته‌ای و رازهای اتمی را از طریق تتلاک به حزب کمونیست میداده. متاسفانه به طرز غم‌انگیزی جین چند ماه بعد در بهار 1944 مرد. پدرش در شرایط به شدت مرموزی اونو در حالی که سرش داخل وان همون بود و بدنش لبه وان افتاده بود پیدا کرد. راه عجیبی واسه خودکشیه. یه سری حدس و گمان هست که شاید اون به قتل رسیده. اوپنهایمر از این خبر حسابی وحشت کرد و ناراحت شد.
مأمور انتظاماتی که بهش خبر داد گفت اون زد زیر گریه و اینکه واقعا ناراحت شد. بهش گفته بود کسی نیست که بتونه در مورد این قضیه باهاش صحبت کنه. پس تنهایی و غمشو میشه حس کرد.
به خاطر خبری ویژه برنامه رو قطع میکنیم. رئیس جمهور روزولت از دنیا رفت. رئیس جمهور به علت خونریزی مغزی فوت کردن.
آوریل 1945 یکی از اون ماهایی بود که به نظر سرنوشت دنیا تغییر کرد.
اول مرگ روزولت و بعد خودکشی هیتلر. امپراتوری هیتلر نابود شد.
برداشتی ضد هیتلری از بمب اتفاق افتاد. بهار 1945 دیگه هیتلری در کار نیست. نازی ها دیگه تهدیدی نیستن. هیتلر قرار نیست بمب اتم بسازه و تو نیویورک بندازه. همچین اتفاقی نمیافته. ولی امکان نداشت اونا بیخیال تکمیل ساخت اون سلاح بشن.
میخواستن عملیش کنن. نمیخواستن جنگ قبل از تکمیلش تموم بشه. اوپنهایمر میخواست از اون بمب استفاده بشه. مگر نه دنیا چطور میخواست بفهمه چیه؟
هری استرومن به عنوان رئیس جمهور آمریکا قسم خورد.
وقتی ترومن به ریاست جمهوری رسید، چرخا در حرکت بودند. این بمب قرار بود یه جایی انداخته بشه. بعد از مرگ هیتلر، ژاپن تبدیل به هدف شد.
کمپین هوایی بی پایان علیه امپراتوری دزدیده شده ژاپن ادامه داره، در حالی که بی 24 ها مواضع جزایر پالاو رو هدف قرار میدن.
ما جزیره به جزیره پیش می‌رفتیم. به سواحل حمله میکردیم و با مواضع دفاعی هفت شده که ژاپنی روبرو میشدیم. تلفات زیادی در اونجا داشتیم.
هر روز که میگذشت و این بمب به طور موفقیت آمیزی آزمایش نمیشد، روزی بود که هزاران آمریکایی کشته میشدن.
هزاران آمریکایی مجروح شدن و هزاران نفر دیگه جونشون رو فدا کردن تا دشمنی افراطی رو از این پایگاه حیاتی یعنی دروازه خود ژاپن دور کنن.
اونا می دونستن ژاپنی ها شکست خوردن، ولی شکست با تسلیم فرق داره. پس چیکار کنیم که تسلیم بشن؟
در دنیای سلاح‌های اتمی جنگ ها متوقف میشن. این چیز کوچیکی نیست.
نگاه اوپنهایمر به بمب یه نگاه متافیزیکی شرقی بود که بمب همزمان عامل نابودی و احتمالاً خلق میشه. اقدامی جنگی و اقدامی صلح‌آمیز که اگه ازش بد استفاده بشه میتونه بشریت رو نابود کنه، ولی اگه به درستی ازش استفاده بشه میتونه منجر به دوره‌ای از صلح و کامیابی واسه کل دنیا بشه.
تابستان 1945.
اونا در تابستون 1945 یه سالی بود که داشتن روی طراحی انفجار درونی کار میکردن و با چالش‌هاش دست و پنجه نرم میکردن.
واسه این که جواب بده، تمام اون مواد منفجره، چاشنیاشون، منبع انرژی و باتریاشون، در واقع همه چی باید بی‌نقص کار کنن. راه خوبی نبود که بشه فهمید همچین اتفاقی میفته یا نه، به جز یه آزمایش در مقیاس واقعی.
اونا محلی رو واسه آزمایش بمب انتخاب کردن و اوپنهایمر اسم اون محل رو گذاشت ترینیتی.
اون زمان اون اشعار جاندان رو میخون و یکی از اشعارش همچین بیتی داشت: قلبم را له کن خدای سگانه، اشاره‌ای به تثلیث مقدس در دین مسیحیت.
به نظرم این به افتخار جین تتلاک بود، چون جین و اوپی قبل از خواب اشعار جاندان رو میخوندن.
دوشنبه 15 جولای 1945 آلماگوردو، نیو مکسیکو. امروز روز قبل از آزمایش اولین بمب اتمی دنیا است.
3 ساعت قبل از آزمایش ترینیتی جز خارق‌العاده ترین لحظات از تنشیه که میشه تصور کرد. ریسک کار، میلیاردها دلار بودجه، صدها هزار شخصی که در ساخت این لحظه واسه آزمایش این بمب جدید سهیم بودن، تمام بار این مسئولیت روی شونه های اوپنهایمر میفته.
در محل آزمایش بمب دانشمندان تحت فشار مضاعفی کار میکنن. بهشون گفته شده دیگه نباید تأخیری در کار باشه. رئیس جمهور باید نتایج آزمایش رو قبل از ملاقاتش با استالین بدونه.
رئیس جمهور ایالات متحده قرار وارد کنفرانس پوتسدام بشه. پوتسدام شهری در آلمان. اون قراره با جوزف استالین و وینستون چرچیل دیدار کنه و در مورد آینده اروپا و آینده جنگ اقیانوس آرام صحبت کنه. رئیس جمهور باید به این نکته پی ببره که آیا اون سلاح هسته‌ای رو تو جیب خودش داره یا خیر.
همه عصبی و مضطرب بودن. در این بین باید اوپنهایمر هم آروم میکردن. اون خیلی خیلی نگران بود.
مدام سیگار میکشید که تقریبا کار همیشهش بود.
وضعیتی بود که در اون مقطع نمیخواستم دکتر اوپنهایمر نگران باشه.
یه عکس معروف از اون عصر وجود داره، جایی که اوپنهایمر خودش از دکل بالا میره به جایی که بمب توش قرار داره. بررسی نهایی انجام میده و اطمینان حاصل میکنه همه چیز سر جای خودش قرار داره. مشخص نگرانه، تلاش میکنه کوچکترین جزئیات رو بررسی کنه.
اوپنهایمر نمیدونه اصلا این بمب کار میکنه یا نه. در حقیقت با یکی از دانشمندا شرط بسته بود که کار نمیکنه. $10 شرط بسته بود.
صدها چیز وجود داره که ممکنه اشتباه پیش بده. هر کدوم از اینا میتونه آزمایشو به شکست برسونه.
همه تردید داشتن. اصلا ممکن بود؟ بعدم این سوال در ذهن همه بود، چون هیچ کس اطمینان نداشت. اگه کل اتمسفر رو با آتیش بکشیم چیه؟
اگه این بمب رو فعال کنیم و باعث بشه هوا به کل آتیش بگیره چی؟ اگه همه ما رو در خودش ببره چی؟
اتمسفر زمین از اکسیژن تشکیل شده. آیا این امکان وجود داره اکسیژن اتمسفر توسط یک بمب اتمی به آتش کشیده بشه؟ هیچ کس جواب این سوالا رو نمیدونست.
یک دقیقه به شروع عملیات.
16 جولای 1945 قبل از طلوع آفتاب. هوا تاریک بود. بمب روی یه دکل در 30-40 متری زمین قرار داشت و اونا آماده ی انفجار بودن. اوپنهایمر توی یکی از پناهگاه‌های زیرزمینی بود.
اوپنهایمر خودشو آماده کرده بود. طبق گفته یه عده‌ای زیر لب می گفت: پروردگارا، این امور تحملش برای قلب سنگین است.
شمارش از 10 9 8.
اوپنهایمر به خودش می گفت: من باید بهوش بمونم.
7.
من باید بهوش بمونم.
6.
فقط چند ثانیه مونده بود.
5. 4. 3. 2.
و ناگهان اون مکان منفجر شد. یکی از دانشمندا به من گفت: اینطور به نظر می رسید که انگار یه نفر در فر رو باز کرده. ناگهان یه گرمای شدید به وجود اومد که گرمای تابشی بود، با سرعت نورم اومد. بعد صدای رعد و برق غلطان به گوش رسید و اولین ابر قارچی شروع به شکل گیری کرد. نارنجی، بنفش، آبی و زرد رنگ بود. بعد کدر و بزرگ شد و رنگ روز به خودش گرفت و حرف جدیدی که زده بود برای زمین ساخته شد. یه چالش جدید برای بشریت.
مردم قبلا انفجار دیده بودن و دهه‌ها بمب آزمایش میکردن، اما در این مقیاس اندازه فقط باید گفت حیرت انگیز بود.
در تاریخ دنیا چنین لحظه‌ای وجود نداره. نگرش دنیا، نگرش اهمیت دادن به دنیا، اینکه ما از چه چیزی ساخته شدیم به طرزی محسوس تغییر کرد. حالا با رها شدن نیروی مواجهیم که قبلا قابل تصور نبود و از این نقطه به بعد نمیشه ازش چشم پوشی کرد.
میدونستیم دنیا مثل سابق نمیشه. عده‌ای میخندیدن، عده‌ای گریه میکردن، اکثر افراد ساکت بودن. یه جمله از کتاب هندو رو به یاد دارم، از بهاوات گیتا: ویشنو قصد داره شاهزاده رو متقاعد کنه که باید وظیفه‌ش رو انجام بده و برای تحت تأثیر قرار دادن اون به شکل چند دست در میاد و میگه حالا من تبدیل به مرگ شدم، نابودگر دنیا. فکر کنم این موضوع بارها به ذهن هممون خطور کرده.
بعد از پایان آزمایش، اوپنهایمر قیافه گرفته بود. خدا رو بنده نبود. اون موفق شده بود. اوپنهایمر به موفقیتش خیلی میبالید. اون لحظه سرنوشت‌ساز دنیا بود و خیلی از دانشمندا اینو میدونستن. الان وقت فکر کردم به این موضوع بود که دولت با مخلوقشون چی کار میکنه.
گروفز خیلی زود و سری به دفترش تو واشنگتن برگشت و اخبار و اطلاع رسانی کرد که آزمایش بوم موفقیت آمیز بوده و حتی از پیش بینیشون قدرتمندتر.
وقتی این اطلاعات به ترومن رسید، اون رفتار و روی کردش در پوتسدام به کل تغییر کرد. ناگهان احساس کرد برگ برنده دست اونه. یه دفعه شروع کرد برای استالین رئیس بازی در آوردن و این فکر که ژاپنیا به هیچ وجه تسلیم نمیشن. ترومن از زمان ریاست جمهوریش اصلا نمیدونست چنین چیزی وجود داره، چه برسه به اینکه در واقع کار کنه و حتی قدرتمندتر از اون باشه که فکرشو میکنیم. همین مسئله اونو در جایگاه متفاوتی قرار داد.
درخواستمون رو ارائه کردیم و تغییر هم نمیکنه. تسلیم بی قید و شرط.
مامان و بابام هر دو کهنه سرباز جنگ جهانی دوم هستن. مامانم بهم گفت میدونی بعد از 4 سال از شروع جنگ هیچ کس واقعا تمومش نمی کرد، ولی استفاده از سلاح هسته اخلاقی بود. خب لطفاً تمومش کنید. وحشتناکه. خب لطفاً هر کاری میتونید بکنید تا جنگو کوتاه کنید. همه وحشت زده و خسته بودن و همه یه نفر رو میشناختند که اون یه نفر رو میشناخت که به خاطر جنگ دیگه زنده نبود.
با آماده شدن اون بمب، گزینه‌های موجود ترسناک بود. میدونید؟ اونا به خوبی میدونستن اگه از این سلاح روی مردان، زنان و کودکان ژاپنی در شهرها استفاده کنن، موجب مرگ چند صد هزار نفر میشه. اما اگه با بمب جلوی جنگو نگیرن، این امکان وجود داره که میلیون ها نفر جونشون رو از دست بدن. بنابراین به نظر میرسی تنها 2 گزینه موجود باشه، ولی گزینه سومی هم وجود داشت و گزینه سوم اثباتگری بود. مثلا بمب توی خلیج توکیو بندازن، چند نفر رو بکشن و خودی نشون بدن که شاید ژاپنیا تسلیم بشن، اونم صرفاً بر اساس دیدن قدرت وحشیانه اون بمب. اوپنهایمر این گزینه رو رد کرد، همینطور طراحان این ایده در واشنگتن.
ما به مسئله ویرانگریش فکر کردیم، به خطرش. البته این امکان وجود داشت که به طور آشکار روی یه هدف برهوت و خالی از سکنه نمایش داده بشه، ولی خیلی تردید داشتیم.
عده بسیار کمی مثل جی رابرت اوپنهایمر درک کامل و درستی داشتن از اینکه چه چیزی نمایان خواهد شد زمانی که این سلاح در جنگ مورد استفاده قرار بگیره. اوپنهایمر به فکر فرو رفت و از این مسئله آگاه بود که این یه ویرانی معنویه.
منشیش آن ویلسون این داستان رو برای من تعریف کرد و هنوزم که هنوزه ذهنم رو درگیر کرده. بعد از آزمایش ترینیتی یه روز با رابرت به سر کار می رفته. رابرت چند قدم جلوتر بود و یه دفعه زیر لب گفت اون بچه های بیچاره. جلوشو می گیره و میگه رابرت زیر لب چی میگی؟ و اون به منشیش نگاه میکنه و واسش توضیح میده که میدونی بمب قراره روی یکی دوتا از شهرهای ژاپن ریخته بشه و قربانی ها قراره شهروندان باشن، یه شهر کامل. مسلماً این مسئله توی ذهنش بود، به طرز دردناکی توی ذهنش بود. با این وجود ما میدونیم در همون هفته با جنرال های جلسه داشت که مسئول ماموریت بمب ریزی بودن و بهشون یاد میداده باید دقیقاً چطور بمب ریخته بشه و در چه ارتفاعی باید منفجر بشه که قدرت تخریب حد اکثری داشته باشه.
درک این موضوع سخته که چطور یه پروفسور صادق و انسانگرا توصیه میکنه باید بمب روی شهرها بندازن و ارتفاع مناسب برای نابودی خونه ها رو محاسبه میکنه، درسته؟ چطور میشه این دو موضوع رو پذیرفت؟ فکر کنم اوپنهایمر امیدوار بود این اولین و آخرین استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در تمام تاریخ خواهد بود. حالا اگه این مورد صحیح باشه، بنابراین برای اطمینان از این که آخرین استفاده از قصدش این بود که تا جای ممکن بد و زشت و وحشتناک باشه.
5 آگوست 1945، اقیانوس آرام، جزیره تینیان.
در آگوست 1945 تمام شهرهای ژاپن با جمعیت بیش از 50,000 نفر به طور کل در آتش سوختند. به جز 3 یا 4 شهر که بیشد جز به اهداف بمب اتمی باشن. اونا رو بمباران نکردن چون شکلشون طوری بود که به ما اجازه میداد نحوه جوابگویی بمب اتم رو توشون ببینیم. هیروشیما شهر صافی بود، پس با انتخاب اون شهر برای حمله امکان دیدن تأثیرات بمب اتم رو در کنار و حاشیه‌هاش داشتیم. به همین دلیل هیروشیما انتخاب شد.
وقتی بچه بودم 7 رودخونه از شهر میگذشت. کرانه های زیبایی داشت، آب تمیز بود. از وسط باغ‌های جادویی رد می‌شدم، از کنار گل‌ها دنبال حشرات خیلی زیبا بودم، از انواع و اقسام گونه‌ها. پرنده‌ها آواز می‌خوندن، اونا فهمی از جنگ ندارن، ولی یه دفعه صدای خوشبختی تموم شد. صدای انفجار مثل خشمی بر زمین فرود اومد.
ششم آگوست 1945، ژاپن، هیروشیما.
کمی پیش یک هواپیمای آمریکایی یک بمب در هیروشیما انداخت. آن بمب قدرتی بیش از 20,000 تن TNT داشت. آن یک بمب اتمی بود که قدرت اساسی دنیا را مهار می کند. ما بیش از 2 میلیارد دلار روی بزرگترین قمار علمی تاریخ خرج کردیم و برنده شدیم.
3 روز بعد، 9 آگوست 1945، ژاپن، ناگازاکی.
ژاپن از نابودی خود آگاه شد. این اتفاق بیش از یک بمباران عادی بود. این توده هیزم یک کشور غاصب است.
من هر ثانیه‌اش رو یادمه. هیچ وقت اینقدر عاجز و ناتوان نبودم. زیر آوار بودم و به نحوی مجبور بودم به سمت نور بخزم و بیام بیرون. باید دنبال مادرم میگشتم. تماشای آدمای رو به موت بیچاره. آدم دلش نمیخواد مادرش جز اونا باشه. حتی یک کلمه هم از پسرمون، مادرم یا بهترین دوستم نشنیدم. خیلی دوست داشتم منم همراه اونا میمردم، چون زندگی بعد از اونا خیلی چالش برانگیز و به شدت دشوار بود، از لحاظ جسمانی و مخصوصاً از لحاظ روانی.
فیلم برداری شده توسط دولت آمریکا.
چند سال بعد از پایان جنگ فیلمای خام هیروشیما و ناگازاکی رو دیدم. صدا نداشت، فقط فیلم آدم ها بود با پوستشون و طرح برعکس گلای کیمونوشون که به پوستشون چسبیده بود و جنازه هایی که توی رودخونه شناور بود. واقعا شوکه کننده بود. با خودم گفتم اونا همشون دوستای بابام هن، میدونستن دارن چی کار میکنن؟ هیچ کدوم از این اتفاقات برای من با عقل جور در نیومد، چون خیلی وحشتناک بود.
زمانی که گزارش های این ویرانی کم کم به لاس آلاموس رسید، مشخصاً روی دوش دانشمندا سنگینی می کرد. بله، جنگ وحشتناکی بود، اما با این حال ده ها هزار آدم توی این حملات کشته شدند. شهرها نابود شدند. و برای خیلی از اون دانشمندا دشوار بود. با اطمینان خاطر فکر میکنم برای اوپنهایمر تا آخر عمرش سخت بود.
هیروشیما با اختلاف دچار زیانبارترین حیات و عذاب شد و اتفاقی غیر انسانی تر از اون چه که باید میشد رخ داد. البته بعد از واقعه گفتنش راحت.
اوپنهایمر به هیچ وجه از بابت هیروشیما و ناگازاکی عذرخواهی نکرد. اون با حواس خیلی جمع و خیلی دقیق در تمامی بیانیه‌هایی که از بابت اتهام اخلاقی و دخالتش در این موضوع صادر کرد با مردم صحبت میکرد. با این وجود بعد از حادثه هیروشیما و ناگازاکی تمام رفتارای اون رفتارای فردیه که احساس گناه میکنه.
ما در اینجا به عنوان نمایندگانه طرفین جنگ بزرگ جمع شده ایم تا به یک توافق رسمی برسیم که به وسیله آن صلح از سر گرفته شود. امروز بعد از ظهر پیغامی از طرف دولت ژاپن دریافت کردیم.
I deem this reply a full acceptance of the unconditional surrender of Japan.
Of course. افراد خیلی زیادی فکر کردن بمب اتمی بود که جنگ جهانی دوم رو به پایان رسوند. شاید هم همین باشه. اما رابرت اوپنهایمر کسی بود که جنگ رو تموم کرد.
اون همه جا خواهان زیادی داشت. روی جلد مجله تایم رفت، یه بار روی جلد مجله لایف رفت. مجله‌های خیلی کمی بودن که عکسشو رو جلداشون نزدن.
رو جلد مجله فیزیک تودی فقط عکسی کلاه گرد رو گذاشته بودن که مسئول شتاب دهنده حلقویه. خب همه میدونستن اون کلاه اوپنهایمره.
اون تبدیل به یه ستاره معروف شده بود. اون همه چیزدان علوم آمریکا بود و خودش اینو دوست داشت.
احتمالاً احساس میکرد که در نهایت به موفقیت رسیده و دیگه یه غریبه نیست. حالا اون نه تنها در کانون توجه بود، بلکه روی قله موفقیت ایستاده بود و فکر میکنم این نکته برای اون خیلی هیجان انگیز بود. ولی در این حال احساس مسئولیت میکرد برای اینکه این سلاحو به دنیا آورده بود.
لطفاً ادامه بدید.
بازآفرینی آزمایش ترینیتی.
الان رو کنترل خودکاره. این دفعه راب خطرش خیلی بالاست.
حتما درست کار میکنه رابرت.
به نظرم به عنوان پدر بمب اتم احساس میکرد وظیفه اونه که افسار این بمب رو به دست بگیره.
لطفاً ادامه بدید.
تا 40 ثانیه دیگه میفهمم.
سر جاتون باشید. کات.
با گذشت 3 ماه از حادثه هیروشیما، اون به سخنرانیاش ادامه داد در این مورد که چطور این سلاح سلاح حمله کنندگانه، سلاح رعب و وحشته. در واقع به عنوان پدر بمب اتم داشت دربارش حرف میزد.
اگه یه جنگ جهانی دیگه شکل بگیره، شاید این تمدن به کل نابود بشه. باید از خودمون بپرسیم آیا هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم تا جلوی این اتفاق رو بگیریم؟
شاید دوست داشته باشی نوشته های پدر بزرگمو در این مورد بخونم. تو این سخنرانی اون گفته: اما زمانی که همه جوانب رو در نظر بگیرید، ما به این دلیل این کار را انجام دادیم چون یک نیاز اساسی بود. اگر شما دانشمند هستید نمی توانید مانع چنین چیزی شوید. اگر شما دانشمند هستید باور دارید که خوب است راه و چاه دنیا را بفهمید. خوب است که بفهمید واقعیت ها چیست. خوب است که به بشریت برگردید. بزرگترین قدرت ممکن برای تسلط بر دنیا و مواجهه با آن، آن هم بر اساس نمودها و ارزشها. از نقش و وظیفش در زمان جنگ پشیمون نبود، ولی خیلی زود بعد از اینکه با نحوه مدیریت علمی که ساخته بودن مواجه شد پشیمون شد.
اون تصمیم گرفت دیگه روی ساخت بمب‌های بیشتری کار نکنه، از لس آلاموس استعفا داد و پست ریاست مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون رو قبول کرد. به تعبیری رئیس انیشتین شد. اون احتمالاً معروف‌ترین دانشمند در آمریکا بود و سعی داشت از این جایگاه شهرت در جهت تأثیرگذاری استفاده کنه. با هری ترومن در دفتر بیزی قرار ملاقات می‌ذاره. برنامه اوپنهایمر متقاعد کردن هری ترومن در مورد اهمیت کنترل این فناوری. اون نطق خودش رو شروع کرد، ولی ترومن با یه سوال پرید وسط حرفش و گفت: خب دکتر اوپنهایمر، فکر میکنید چه زمان روسا قراره به این سلاح کشتار جمعی دست پیدا کنن؟ اوپنهایمر با شنیدن این سوال خیلی جا خورد. گفت: خب مطمئن نیستم، ولی روزی در آینده. ترومن دوباره پرید وسط حرفش و گفت: خب من میدونم، هرگز. در اون مقطع اوپنهایمر فهمید که هری ترومن هیچی درباره ساختار این سلاح نمیدونه. بعدش اوپنهایمر در اون زمان حرف اشتباهی رو به زبون آورد.
با بیان کردن این حرف به رئیس جمهور، ترومن به اون توهین کرد و گفت: آقای رئیس جمهور، خون مردم روی دستای من.
این دقیقا همون حرف اشتباهیه که به آدمی میزنی که مسئول تصمیم گیری در مورد بمباران 2 شهر ژاپن بود.
اون میخواست ترومن رو تحت تاثیر قرار بده. فکر میکرد حرفیه که ترومن دوست داره بشنوه، ولی برداشتش اشتباه بود. اوپنهایمر برای خیلی از مردم آدم جذاب و دلفریبی بود، اما اغلب برای رهبران و افرادی که بیشتر از اون قدرت داشتن جذاب نبود.
ترومن باور داشت که مسئولیت اون از همه بالاتره.
ترومن گفت: این مرد رو از دفترم ببرین بیرون، من اون تصمیم رو گرفته بودم.
اون خیلی غیر منتظره جلسه رو تموم کرد و بعدن به دستیاراش گفت که دیگه نمیخوام اون دانشمند نونو رو ببینم.
فکر میکنم تنها امید برای امنیت آیندهمون در همکاری نهفته است، بر اساس اعتماد و حسن نیت با آدمای دیگه دنیا.
اوپنهایمر کمی بعد از بمباران جزء تیمی بود که خلع سلاح بین‌المللی رو توصیه کردن. اما دیگه کار از کار گذشته بود، درسته؟ صاحبان این سلاح میتونستن نظم نوین جهانی رو شکل بدن. خیلی زود شوروی هم شروع به نوت برداری کرد.
دولت مردان شوروی در سال 1949 بمب رو آزمایش کردند تا تقریبا همه رو شوکه کنند.
بیانیه فوری رئیس جمهور ترومن درباره انفجار اتمی روسیه سبب شد خبرنگاران به سرعت به فلاشینگ مدوز بروند، جایی که وزیر خارجه روسیه ویشینسکی آمده است تا سازمان ملل را.
این وضعیت باعث شد آمریکا در موقعیت خیلی پیچیده‌ای قرار بگیره، چون دیگه تنها کشوری نبود که سلاح هسته‌ای داشت. ناگهان این احتمال به وجود اومد که اگه بین دو کشور صاحب سلاح هسته‌ای جنگ شکل بگیره که تعداد مناسبی بمب هسته‌ای هم دارن، میتونن در عرض چند ساعت همدیگر رو نابود کنن.
اکنون همه باید آماده باشیم. ما میدانیم چطور خود را نجات دهیم اگر یک بمب اتمی در نزدیکی ما منفجر شود.
یکی از گزینه‌های احتمالی دانشمندا و سیاستمدارا همکاری درباره ساخت بمب هیدروژنی برای قدم بعدی بود.
قدرت بمبای هیروشیما و ناگازاکی در حدود 15 کیلوتن TNT بود که به خودی خود اندازه کوچکی نیست. ولی وقتی در مورد بمبای هیدروژنی صحبت می‌کنیم، منظورمون مگاتونه. داریم درباره 1 میلیون تن TNT حرف می‌زنیم. کاملا فرق دارن. 1000 برابر قوی‌تر از اونیه که تو بمبای هیروشیما و ناگازاکی دیدید.
با یه بمب هیدروژنی خیلی بزرگ میتونید به اندازه تمامی کشته‌های جنگ جهانی دوم آدم بکشید. و اوپنهایمر هیچ فایده‌ای در این کار نمیدید. اسمش رو گذاشته بود سلاح قتل عام.
در اواخر جنگ اکثر افراد میخواستن دست بکشن، من نه. از بین افرادی که اطلاعات زیادی در مورد بمب هیدروژنی داشتن، من تنها حامی بودم.
ادوارد تلر یه یهودی مجارستانی بود که از مجارستان فرار کرد و به آمریکا اومده بود.
موقع جنگ جهانی دوم تلر توی لس آلاموس کار میکرد، اما اون شیفته طرح بمب هیدروژنی شد حتی قبل از اینکه بمب اتمی ساخته بشه.
تلر بمب اتمی رو ساخته دست اوپنهایمر میدونست و میخواست دست به کار بزرگتر و پیشرفته تری بزنه.
اوپنهایمر به تلر گفت برگرد سراغ فیزیک، اما اینو نساز، بهش نیازی نداریم.
اوپنهایمر رئیس کمیته بود که تو واشنگتن بنا شده بود تا تصمیم گیری کنه باید چیکار کنیم. باید بمب هیدروژنی بسازیم.
این سؤالیه که در ذهن همه است دکتر اوپنهایمر. آیا ما در حال ساخت چیزی هستیم که ممکنه نتونیم کنترلش کنیم؟
مسئله اینه که ساخت یا عدم ساخت بمب هیدروژنی آیا در اصول اولیه اخلاقیات ما تأثیر میذاره یا خیر؟
و تصمیم کمیته اساساً این بود که نه، نباید بمب هیدروژنی بسازیم.
اگه فقط با ترس پیش بریم، در این برهه فاجعه خیز شکست می‌خوریم. پاسخ ترس گاهی در شهامت نهفته است.
مخالفت اوپنهایمر با ساخت بمب هیدروژنی به مزاق افرادی که موافق بودن چندان خوش نیومد.
نیروی هوایی خواستار بمب‌های بیشتر و بیشتر و بمب‌های بزرگتر و بزرگتری بود. از لحاظ سودمندی هر چقدر بمب بزرگتر باشه، یه هواپیما میتونه آسیب بیشتری وارد کنه.
تمرکز واحد فرماندهی راهبردی هوایی روی منفجر کردن شوروی بود. اوپنهایمر گفت حرکت هوشمندانه تر اینه که منابع و صرف قطع بمباران کنیم.
اون داشت در مسیر عکس خواسته ی نیروی هوایی پیش می رفت. اونا می خواستن اون بره، می خواستن شرش رو کم کنن.
سال 1953 اوپنهایمر دشمنای شایسته‌ای در دیوان دولت واشنگتن برای خودش درست کرد و بعد لوئیز استراس، رئیس جدید کمیته انرژی اتمی شد.
همین الان از میدان آزمایش اقیانوس آرام اومدم، جایی که تو شاهد آزمایش بمب هیدروژنی بودم.
استراوس اوپنهایمر رو میشناخت و از قبل به شدت باهاش خصومت داشت.
یه بار اوپنهایمر با اون دعوا شده بود و خیلی بهش توهین کرده بود.
پس استراوس شروع کرد به نقش ریختن که بتونه اوپنهایمر رو از پستش کنار بزنه.
و چطوری این کارو میکنه؟ لوئیس استراوس روی همکاری اوپنهایمر با دوستان چپش در دهه 30 در برکلی تمرکز میکنه.
کامونیسم. چه کسانی طرفداران سیستمی هستند که قصد دارد راه و روش زندگی آمریکایی را نابود کند؟
موقع جنگ جهانی دوم جمهوری شوروی متحد ما بود. یعنی کمونیست بودن یا همکاری با کمونیست ها مسئله نبود که اون زمان بد به حساب بیاد. تا جنگ سرد همه چیز خوب بود. ناگهان به گذشته که نگاه میکنیم میبینیم هر کسی با پیشینه کمونیستی الان تهدید امنیت ملی محسوب میشه.
اگر هیچ کمونیستی در دولتمون نبود، پس برای چی 18 ماه تعلل کردیم؟ چرا تحقیقات بمب هیدروژنی رو به تعویق انداختیم؟
به خاطر همچین رفتارایی بود که در نهایت موجب شد دولت تصمیم بگیره مجوز امنیتی اوپنهایمر رو لغو کنه.
اون باید تا 30 روز آینده مجوز امنیتیش رو تحویل میداد یا تقاضای دادگاه میکرد. احساس میکرد نمیتونه از مجوز امنیتیش بگذره، باهاشون موافق نبود که مناسب خدمت رسانی به دولتش نیست.
باید بهشون میگفت برید گم شید. باید بهشون میگفت من بمب اتم هستم. من جنگ جهانی دومو برنده شدم. برید گم شید. به هر دلیلی بهشون نگفت برن گم بشن. تصمیم گرفت مبارزه کنه.
قبل از اینکه به واشنگتن بره با انیشتین دیدار کرد تا بهش بگه که چند هفته نیستش. واکنشه انیشتین خیلی حیرت انگیزه. هالبرت بهش گفت ولی رابرت، تو آقای اتمی هستی، تو به اونا احتیاج نداری، اونا به تو احتیاج دارن، بی خیالشون شو، چرا به خودت سختی میدی؟ اوپنهایمر سرشو تکون میده و ظاهراً به آلبرت میگه خب تو درک نمی کنی. بعد راهشو میگیره و میره و انیشتین رو به منشیش میگه اینم ناره، به زبون یهودی یعنی احمق.
تمرکز دنیا در این هفته بر ساختمان کمیته انرژی اتمی واقع در واشنگتن بود، جایی که هیئتی 3 نفره دادگاه ویژه‌ای با شکایت امنیتی از دکتر جی رابرت اوپنهایمر را شروع کردند، دانشمند هسته‌ای که اولین بمب اتمی را ساخت.
دادگاه امنیتی شروع شد و خیلی سریع معلوم شد این یه دادگاه امنیتی نیست، بلکه محاکمه است.
این اتهام جدیدی است که علیه دانشمند مخالف با پیشرفت بمب هیدروژنی مطرح شد.
علیهش زمینه چینی زشتی کرده بودن. صحبتاش با وکیلش رو به طور غیر قانونی شنود کرده و به دادستانی تحویل داده بودن، پس دقیقاً میدونستن قراره چه اتفاقی بیفته. تونستن به پرونده‌های محرمانه FBI نگاه کنن. اون نمیتونست چون مجوز امنیتی نداشت. در نتیجه حتی نمیتونست به پرونده‌های FBI خودش یه نگاهی بندازه.
رابطه ی اوپنهایمر با جین تتلاک. این سوال که آیا برادرش کمونیسته و هنوز هست. اینها چیزایی بود که از پرونده‌ها درآوردن.
یکی از کوبنده ترین مدارکی که مطرح شد این بود که موقع جنگ گفتگو تو خونه اون در برکلی با هاکان شاولیه شکل گرفته بود، دوست قدیمیش، همون کسی که بهش گفته بود شاید یه راهی باشه که اون بتونه اطلاعات پروژه اتمی رو که روی اون کار میکنه به مقامات شوروی درس بده. در اون زمان اوپنهایمر این حرف رو نادیده گرفت و این مسئله رو گزارش نداد. میدونست همینطوری هم با مقامات امنیتی مشکل داره و به خاطر روابط کمونیستیش بهش مشکوکن. برای همین میخواست خودش رو توی مخمصه نندازه. مشکل اینجا بود که در گفتگوهای بعدی با مقامات امنیتی لوس آلاموس خیلی گریزان و مبهم یکی بعد از دیگری در مورد این صحبتهای چیزایی گفته بود. و وقتی اوپنهایمر رو با این صحبت‌های گریزان مواجه کردن، ازش پرسیدن چرا این کارو کردی؟ چرا رو راست نبودی؟ اون گفت چون احمق بودم و به نوعی در اون زمان سرنوشت خودش رو تعیین کرد.
اون از هم پاشید، تلاشگر شهادت بده، اما واقعا از هم پاشیده بود.
یه فروپاشی عصبی دیگه بهش دست داده بود، مثل چیزی که تو نوجوانی تجربه کرده بود. به طرز عجیبی خیشتندار بود، انگار یه پسر بچه است توی سردخونه و افرادی که باهاشون به کمپ تابستونی رفته بود اونو شکنجه دادن. اون استعفا داد و از خودش دفاع چندانی نکرد.
البته آدمی که میخو به تابوت اون کوبید ادوارد تلر بود.
تلر علیه اوپنهایمر شهادت داد، گفت فکر میکنه حال بهتری پیدا میکنه اگه امنیت کشور دست افرادی دیگه غیر از اوپنهایمر باشه. و یکی از دانشمندانی که به اوپنهایمر نزدیک بود گفت مسئله تنها از پشت چاقو زدن به اوپنهایمر نبود، بلکه چرخوندن چاقو بود.
وقتی دادگاه رو ترک میکرد رفت بالا و با اوپنهایمر دست داد و گفت ببخشید. اوپنهایمر توی چشماش نگاه کرد و گفت ادوارد، بعد از اون حرفی که زدی نمیدونم معذرت خواهید یعنی چی.
اون مسلماً مرد بسیار نابغه‌ای بود، ولی فکر میکنم به احتمال زیاد اون قدرت دستگاه دولت یعنی سیستم رو دست کم گرفته بود و عدم توانایی یک شخص برای ایستادن جلوی اون سیستم.
نتیجه قابل تصور بود.
دکتر جی رابرت اوپنهایمر، دانشمند معروف که اخراج ایشان در این هفته به دست کمیته انرژی اتمی تمام کشور را متعجب کرد.
اونا رأی دادن تا مجوز امنیتی اوپنهایمر رو بگیرن. این خبر صفحه اول تمام روزنامه های کشور بود.
اون به کمونیست‌ها توصیه کرده روی طرح‌های بمب اتم و بمب هیدروژنی کار کنن. همسرش از قرار معلوم عضو رسمی حزب کمونیست بوده. برادرش هم کمونیست خیلی فعالیه.
اون به یه مطرود سیاسی بدل شد.
همین موضوع ترس و وحشت رو به جامعه دانشمندان وارد کرد. اگه موفق شدن معروف‌ترین دانشمند اتمی سیاره زمین رو از پا در بیارن، پس همه ما آسیب پذیر هستیم.
این یه پیغام به شدت خجالت آور به تمام دانشمندان در حال کار بود که از اظهار نظر درباره مسائل سیاسی پرهیز کنند. اتفاق وحشتناکی بود، چون ما به تخصص اونا نیاز داشتیم، ولی محاکمه اوپنهایمر این موضوع رو سخت کرد.
بعد از دادگاه امنیتی اوپنهایمر دیگه اون آدم سابق نبود، تبدیل به یه مرد پوچ و تو خالی شد.
توی خانواده میگیم احساساتش جریحه دار شد. به مذاقش خوش نیامد، اما در موردش حرف نمیزد. هیچ وقت در ملأ عام حتی یه بیانیه هم نداد. هیچ وقت درخواست عذرخواهی نکرد و برگشت به زادگاه خودش.
هنوز شغلشو در پرینستون داشت، اما دیگه مطالعات فیزیک انجام نمیداد. سالهای غم‌انگیز بود.
پروفسور اینشتین هم هنوز اونجاست، درسته؟
آه بله، ایشون اونجاست. قطعا اونجاست.
شده با تلفن باهاتون تماس بگیره؟
بعضی وقتا فکر میکنم اون زمانی به من زنگ میزنه وقتی که داره روزنامه میخونه و از یه مقاله خوشش نمیاد. به من زنگ میزنه و میگه ایرادی نداره. درسته،
اون روحیه جنگندگیشو از دست داده بود. هیچ گونه نظر یا صحبتی در مورد مسائل مرتبط با سلاح هسته‌ای انجام نمیداد.
دکتر اوپنهایمر، امکان داره نظرتونو در مورد چگونگی سیاست اتمی با ما در میان بذارید؟
نه، نمیتونم. من به مسائل نزدیک نیستم. همینطور به افکار افراد نگران این مسئله هم نزدیک نیستم.
یه بار هانس بیته به هم گفت اوپنهایمر از بقیه ما باهوشتر بود. اون برنده جایزه نوبل نشد. چطور ممکنه این مرد که بی تردید از بزرگترین فیزیکدانهای قرن بیستم پیشی گرفته، بیشتر از این در حیطه کاری خودش موفقیتی نسبت به قبل کسب نکرده؟
نمیتونین در مورد اوپنهایمر حرف بزنین وقتی در مورد علمش صحبت نمیکنین. این بخشی از زندگیش بود. منظورم وقتیه که در مورد چیزی که دوست داره حرف میزنه، یعنی ویژگی انسانی انتقال علم.
این ذرات منفیان، خونسان، دویان که مثبت و مثبتن.
تلاش اون روی سیاه‌چاله باید جایزه نوبل رو براش به ارمغان می آورد.
سال 1939 اوپنهایمر اولین مقالهشو برای شناسایی طرح ستاره‌های فرو ریخته، یعنی سیاه‌چاله، نوشت. خب سیاه‌چاله‌ها طرح اصلی اون بود. خیلی شگفت انگیزه.
اگه یه سیاه‌چاله واقعی قبل از فوت اون شناسایی می‌شد، به احتمال زیاد به خاطر این کارش قطعاً جایزه نوبل رو می‌گرفت.
سال 1966 تشخیص دادن سرطان مری داره. این همه سیگار کشیدن بالاخره نتیجه‌شو نشون داد. و اوایل سال 1967 فوت کرد. داستان زندگی اوپنهایمر داستان قرن بیستومه. داستان عصر هسته‌ای ماست که هنوز با اون زندگی میکنیم. و این داستان که ناتموم مونده، تا همیشه ناتموم.
ما بمب اونو داریم. بمب اون همراه ماست. حالا میتونیم سر عضویت اون تو حزب کمونیست بحث کنیم، یا میتونیم در مورد اخلاقیات بمباران شهروندان هیروشیما تا وقتی خسته بشیم بحث کنیم. ولی حقیقت اینجاست که ما سلاح هسته‌ای داریم. این میراث بونه. و کنترل این سلاح‌ها درگیری همیشگی ماست.
ما در دل خطر هستیم. همون بمب معمولی خیلی ترسناک بود. الان سلاح هسته‌ای خیلی کشنده تری دارن.
صحبت‌های زیادی در مورد حذف سلاح‌های اتمی میشه. من همدردی زیادی با این موضوع دارم.
لطفاً بیایید به اتفاق نظر برسیم. مطمئنم اگه امروز اوپنهایمر زنده بود با من موافق بود.
2-1.
اما نباید خودمونو گول بزنیم. دنیا مثل سابق نخواهد شد. اهمیت نداره با بمب‌های اتمی چیکار کنیم، به خاطر اینکه علم ساختشونو نمیشه از بین برد.
جی رابرت اوپنهایمر فیزیکدان شاید معروف به پدر بمب اتم باشه، ولی با گذشت زمان ارزیابی‌های جدیدی از نقش او در تاریخ شکل گرفته.
در اواخر سال 2022 وزارت انرژی تصمیم گرفت رأی دادگاه امنیتی رو ملغا کنه. فاجعه ملی این دادگاه اینه که در وهله اول پاپوش‌دوزی در دوره مک‌کارتی حقیقت پیدا کرد. این نوع مسائل نباید توی این کشور رخ بده. این قدمی مهم ولی به شدت دیرهنگامه. اما در این حال یه جورایی غم‌انگیزه، چون این چیزیه که جی رابرت اوپنهایمر به شخصه نمیتونه اونو تجربه کنه.
علم به شدت شرایط زندگی انسان رو تغییر داده، هم از نظر مادی هم از نظر معنوی.
فکر کنم به این دلیل هنوز درباره اوپنهایمر حرف میزنیم، چون خیلی تاثیرگذار بود نسبت به علم. قطعا شخص اوپنهایمر حس احترام و ترس داره. اون هر دو روی سکه رو به ما نشون داد.
بدون شک اون دنیا رو تغییر داد. دنیا برای همیشه تغییر کرد، راه برگشتی نیست.
ولی میدونیم تا زمانی که انسان آزادانه خواستش رو بیان کنه، آزادانه افکارش رو بیان کنه و آزادانه فکر کنه که چه باید بکنه، علم هیچگاه پسرف نمی کنه و آزادی هیچ وقت به طور کامل از دست نمی ره.
برای دانلود فیلم‌ها و سریال‌های دیگر به وبسایت زرفیلم مراجعه کنید.